تنها خدا ما را بس است.
الذين استجابوا لله والرسول، اون کسانی که پاسخ گفتن به خدا و پیامبر، پاسخ گفتن یعنی اون دعوت پیغمبر رو و دعوت الهی رو پذیرفتن، پذیرفتنی فعال، نه فقط در دل بگن خب ما قبول داریم فرمای شما، نه، راه افتادن در دنبال پیغمبر خدا. و کی؟ در سخت‌ترین و دشوارترین موقعیت‌ها دعوت خدا و پیغمبر رو پذیرفتن. و او کی بود؟ اون وقتی که در میدان جنگ زخمی شده بودن. من بعد ما اصابهم القرح، پس از اون که قرح یعنی زخم باران رسیده بود. للذین احسنوا منهم و تقوا اجر عظیم، اون کسانی که نیکی و نیکوکاری کردند و تقوا پیش نمودند از این گروه پاسخگویان به دعوت خدا، از بزرگی پاداش عظیمی برای آنان در نظر است. میدونید که در جنگ احد، این آیه مربوط به جنگ احده، در جنگ احد یه عده‌ای گریخته بودن و پیغمبر خدا اینها رو صدا میزد، عده‌ای میترسیدن نمی آمدن و عده‌ای با اینکه زخمی بودند آمدند. امیرالمومنین در اون روز 71 زخم برداشت، 71، شاید کمتر بیشتر الان درست بدرم نیست، زخم‌های زیادی برداشت، به دیگری هم از اصحاب پیغمبر به همین صورتی خود کمتر. عده‌ای استجابت کردند و دعوت خدا و رسول رو پذیرفتند، به عده‌ای نپذیرفتند و گریخت. این پاداش و مزد اون عده‌ای را که نگریختند و پذیرفتند و اجابت کردند بیان می‌کنم. الذین قال لهم الناس، دقت کنید به جنبه های کلی این آیات. تو میدان جنگ احد خودمون رو زندانی نکنیم. در ماجراهای صدر اسلام و اون چی که موجب نزول این آیات بود، ایده های قرآنی رو محصور و متوقف و منحصر نکنیم. اون چی که برای ما اهمیت داره ایده آیه است. آیه چی میخواد بگه؟ به این نکته ایست در قرآن که گاهی بنده به مناسبت هایی شاید تذکر داده باشم، گاهی در ضمن یک داستان با بیان یک جمله‌ای که مربوط به اون داستان هست یک اصل کلی اسلامی بیان میشه. به این توجه کنید، مثلا در داستان حضرت نوح، اونجایی که نوح پیغمبر سوار کشتی شده، اهل عیال خودش هم سوار کرده، گرویدگان و مؤمنین و همجبهگان به هم سوار کرده، ما بقیه خلایق در تهدید قهر طوفان الهی قرار گرفت و طوفانی داره میاد، آب داره میجوشه، امواج مرگ خیز از اطراف داره مردم رو غرق میکنه. یک پسر نوح که جز مؤمنین به اون نیست، او نیامده سوار بشه. نوح پیغمبر میگه داستان ها، یک داستان معمولی داره بیان میشه اما خور از نکته ها و اشاره ها. نوح پیغمبر پیرمرد معاذ زفید با عمر خیلی زیاد، اینم جوانش، پسرش، محبوبش بهش میگه که بیا سوار شو، بیا سوار شو، غرق خواهی شد. اون میگه که نه من سوار نمیشم، غرقم نمیشم، میرم بالای کوه، به شما احتیاجی ندارم. در بین همین صحبت ها و گفتگوها موجی بین اینها حائل میشه و پدر دیگه پسر رو نمیبینه و پسر غرق میشه. قضایا خاتمه پیدا میکنه. دل نوح بون از جنبه بشری یه مقداری ناراحته، خب پسرش در این ماجرا از بین رفت. به پروردگار عالم در میان میذاره ناراحتی رو، میگه پروردگار تو وعده کرده بودی که اهل من رو نجات بدی، خاندان من رو نجات بدی، خب پسرم که از خاندان من بود ای کاش نجات پیدا میکرد. بعد از پروردگار عالم خطاب میرسه، انه لیس من اهلک، او از خاندان تو نیست، انه عمل غیر صالح، او یک کردار ناشایسته است. به عمل غیر صالح هیچ کار نداریم، به یک کلمه از این داستان، البته من الان یک کلمهش دارم تکیه میکنم، بلا تکیه های فراوان هست در این داستان ها و در داستان نوح، انه لیس من اهلک به ما یک اصل کلی اسلامی رو ارائه میده و تعلیم میده. میگه دو برادر ناهمفکر با یکدیگر بیگانند و دو بیگانه همفکر با یکدیگر برادرند. پدر و پسر اگر ناهمفکر بودند، این مؤمن به خدا بود، اون کافر به خدا، این در جبهه خدا بود، اون در جبهه شیطان، پدر و پسر با هم قرعه‌کشی ندارند، از یک خانواده نیستند. خیشاوندی مذهبی و سببی، خیشاوندی مربوط به خون از نظر اسلام درجه دوم است، خیشاوندی فکری درجه اول. ببینید یه اصل اسلام است و در روایات هم تو انسان نگاه میکنه قرائن فراوانی شواهدی بر این اصل پیدا میکنه. من روایتی دیدم از امام علیه السلام که میگه المؤمن اخو المؤمن لامه و ابیه و لابیه و امه، مؤمن برادر پدر مادری مؤمنه. یعنی شما ممکنه با برادر پدر مادری به قدر مشرق و مغرب فاصله داشته باشی، اما با یه مؤمنی در اون سوی دنیا برادر پدر و مادری باشی، با یه هم فکر، با یه هم جبهه، با اون که ایمانی همسان ایمان تو داره. یه اصل است. در این گزارش های قرآنی به این نقاط توجه کنید، ببینید چی میخواد بگه، چه اصلی را، چه ایده ای را، چه واقعیت تاریخی را که احیاناً صد جا دیگه ممکنه تکرار بشه داره بیان میکنه. حالا این آیه توجه کنید، الذین قال لهم الناس، این برخورداران از اجر و مزد ما اونها هستند که گفتن مردم، ادهی به اینها گفتن، چی گفتن؟ گفتن ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، به اینها گفتن که بابا خلایق علیه شما گرد آمدند، توطئه کردند، همدست شدند، میخوان شما را از میان بردارن، از اونها بترسید. این رو خیرخواه ها و مصلحت اندیش ها به این گروه مؤمن گفت. مؤمنی که پاداش و مزد شما در آیه قبل گفتیم اینجور مؤمنی که وقتی خیرخواهان و مصلحت اندیشان با آنان چنین گفتن، اونا در جواب چی گفتن؟ فزادهم ایمانا، اولا ایمانشون از این مطلب زیاد شد، از توطئه دشمن ایمان مؤمن زیادتر بشه. خیلی جالبه، اول ایمانشون زیاد شد، بعد چی گفتن؟ و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، گفتن خدا ما را بس و خوب وکیلیست خدا، خوب کسیست که میتوان انسان کارش رو به او بده، حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا ما رو بسه. یعنی چه خدا ما رو بسه؟ خدا ما را بسه به چندی معنا و همه درست. خدا ما را بسه است و ما را به امداد خود مدد میکند. خدا ما را بسه است، نیروهای طبیعت را در جهت سیر ما که جهت حق است به راه افکنده و می افکند. خدا ما را بس است، یعنی ولو به کام دنیا نرسیم خدا از ما راضی باشه، ما را بس. به هر یک از این معانی و معانی دیگه که حسبنا الله و نعم الوکیل رو بگیرید دوست، تا فزادهم ایمانم. وقتی به اونها گفته شد که فخشوهم، از مردم بترسید، از دشمنان بترسید، ایمانشون زیاد شد و قالوا و گفتند حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا ما را بس و اونی کوترین وکیل و تکیه‌گاه هست. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء، پس باز گشتند با نعمتی از طرف خدا و فضل افزونی. لم یمسسهم سوء، بدی هم با آنان نرسید. و تبعوا رضوان الله، خوشنودی خدا را پیگیری کردند. والله ذو فضل عظیم، و خدا دارای فضل بزرگی. همین آدم ها اولا که جایگاهشون نعمت خداست، بدی و ناراحتی و گزند هم به اینا نرسید و خوشحال و مسرور شدن. چجوری خوشحال و مسرور شدن؟ قرآن نمیگه چکار شدن اینا، فرقی نمی کنه هر طور شده باشن، یا در اون میدان جنگ شهید شده باشن، یا سالم و آزاد به خانه هاشون برگشته باشن، به شهر مدینه مراجعت کرده باشن. علی‌السوار، اگر چنان که برگشتن به سر خانه و زندگی فاتحانه و مظفرانه آمدن، ناراحتی هم به اونها نرسیده، چون زخم میدان جنگ در محیط گرم خانواده و با خوشنودی از ظفر و پیروزی زود خوب میشه. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل، اگرم در میدان جنگ به خاک افتاده باشن و شهید شده باشن، اینجا دیگه بیشتر فانقلبوا بنعمت من الله و فضل، اونجا برگشتن به طرف نعمت خدا، نعمت بی زوال، فضل بی پایان، فضلی که هیچ گونه بدی در اون نیست، راحتی که هیچ شاهبه ناراحتی و گزند در اون نیست. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء، هیچ بدی به اینها نرسید.